بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی.
من باب الاجتماع الا اذا احرز في كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم منات معد مطلقا حتی فی مورد تصادق و الاجتماع، و اما اذا لم یحرز منات و کل من الحکمین فی مورد تصادق مع العلم منات احد الحکمین بلا تعیین، فالمورد یکون من باب التعارض للعلم الاجمالی حین اذن بکذب احد الدلیلین الموجب للتنافی بینهما عرضن. خب بحث ما در میزان و قاعده شناخت مسئله باب تعارض از مسئله باب تزاحم بود. ایشون یه میزان را بله بیان فرمود که خیلی واضح شد شناختن مسائل باب تعارض از مسائل باب تزاحم. ایشون گویا به تدریج روی سه تا پله میزان را تمام کرد. پله اول این که عام دو قسمه، عام استغراقی داریم و عام بدلی داریم. از عام بدلی اگر تعبیر به صرف و طبیعت بفرمایید بهتره، چون عام بدلی معناش اینه که یه فرد اقلش یه فرد در نظر گرفته شده، و حالا که صرف و طبیعت اینه که هیچ فردی در نظر گرفته نشده، فقط میگه طبیعت واجبه. خب این پله اول. اون وقت فرمود که اگر عام به نحوه عام استغراقی باشد معناش چیه؟ معناش اینه که حکم منحل به عدد افراد متعلق. متعلق این وجوب چقدر فرد داره؟ به عدد افراد متعلق واجبم وجوبم منحل می شود. و قهرم چون افرادی اون طبیعت مثل افراد عالم در خارج صد تا وجوب مولا جل کرده، معنیش اینه که برای هر فرد جل کرده. از اون طرف هم لا تحکم کل فاسقین، افراد فاسق چند تایه در خارج؟ فرض کنیم صد نفره، خود برای این صد نفر صد تا حرمت جعل کرده مولا. معنای لا تکرم کل فاسقین اینه که صد حرمت جعل کردم. صد حرمت برای کی جعل کرده؟ برای همین افراد. هر فردی معنای اکرم کل عالمین یعنی اکرم زیدن، معنای لا تکرم کل فاسقین یعنی لا تکرم زیدن. اگر هر دو تا در یه فرد هم عنوان عالم پیدا شد هم عنوان فاسق پیدا شد، اینه که با هم این دو تا چون عام استغراقیه و این فرد را هم عام شامله، عام طرف وجوب هم عام طرف حرمت، قرن بین هر دو تا تفاضل واقع میشه. تفاضل بشم از یه طرف مدلول مطابقیه از یه طرف مدلول التزامی. این بذات بین مدلول مطابقی این و مدلول التزامی اون بذات تعارضه، بین دو تا مدلول مطابقی هم بالعرض تعارض واقع میشه. از این تعارض میفهمیم که از دو تا راست نیست، چون اگر هر دو تا راست بودی که تخاذب نمی کرده هم دیگر را، درسته یا نه؟ وقتی دو تا دلیل میگه من راستم اون دروغه، اون میگه من راستم این دروغه، معنای چیه؟ معنایش اینه که یکی اینها یقینا دروغه، اما کدومش دروغه نمیدانیم. اینه که وقتی تخاذب آمد علم پیدا میکنیم که در مقام جعل و تشریع یکی اینها جعل نشده. این میشه داخل باب تعارض. اما در باب تزاحم گفتیم که حکم یه دانه حکمه نه منحل، و اونم روی طبیعت آمده، کاری به افراد ندارد، و در عالم عنوان هم دو تا عنوان با هم هیچگاهی ارتباطی ندارد، و این مکلف بی خود هر دو تا رو برده در یه فرد میخواهد تطبیقش کنه. اگر در یه فرد تطبیق کرد اینجا دیگر دو تا دلیل با هم تقاضبی ندارد، چون که شامل فرد نیست. اون میگه نماز واجبه، اینه میگه قصر حرامه، ولی منی که بخوام نماز و قصر رو در یه مکان موجودش کنم اینجا چه قهرن؟ یا به عنوان امتثال باشد برای امری به طبیعت نه امری به خود این فرد تا با هم تقاضا پیدا کنه، یا به عنوان مخالفت امری به طبیعت قصد باشد. هر دو تا اینجا قدرت بر جمع بین هر دو ندارم، از این جهت بین هر دو تا تزاحم واقع میشد. اگر گفتیم که قائل به اجتماع شده مندوحه داشت، با قائل به اجتماع شده میگیم هم آتی هم متی. اگر مندوحه نداشت میشه داخل مسئله تزاحم، یکیش میمونه یکیش از فعلیت ساقط میشه. نه اینکه یکی هست و یکی اصلا نیست، هر دو تا هست، اون تا یکی به عالم جعله یکی بر عالم فعلیت. مثلا عالم جعل و عالم فعلیت فرق چجوریه؟ خب الان وجوب حج برای کل مکلفین جعل شده یا نشده؟ آقا ولیکن برای چی فعلیه؟ برای اونایی که مستطع فعلیه، برای اونایی که مستطع نیست فعلی نیست. شما نفرمایید که برای ما اصلا جعل نشده. چرا؟ برای اینکه اگر برای ما جعل نشده، وقتی ما مستطع شدیم چی برای ما جعل میکنه؟ فرض ما این است که پیامبر خاتم آمد، دین اسلام کامل شد، دیگر جعل و وحی و الهام و اینها هیچ کدام دیگر چیزی وجود نداره. و اگر ندارم، من اگر مستطع شدم، برای من کی جعل میکنه وجوب حج رو؟ پیامبر، امام، نه. پس تو فرمان که جعل برای ما تمام شده. روزی اولی که آیه آمد نازل که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بر کل مردم وجوب حج جعل شده. منتها برای اون که مستطع فعلیه، گردنش رو گرفته. برای اون که مستطع نیست فعلیت نداره. اینجا هم عیناً اینجوریه، جعل هر دو تو شده. منتها چون من قدرتی برای امتثال هر دو تا ندارم، یکیش برای به عنوان جعل میمونه، یکی دیگریش هم به سرحد فعلیت میرسه. این خلاصه ای میزانی بود که ایشون بیان فرمود. بعد فرمود که خب کلام دیگران رو ببینید. گفت کلام دیگران در تشخیص مسئله تعارض از مسئله تضاهم، بله، یه کلام واضح و روشنی نداره. از اون جمله فرمود حتی بین اساتید ما هم اختلاف واقع شده. از این اساتید دو نفر از اساتیدشون را اسم میبرد. ببینیم که این دو نفر بزرگوار چه فرموده. صاحب کفایه اول در کفایه فرموده فرق بین مسئله تضاهم و مسئله تعارض اینه که در مسئله تضاهم یقین داریم که هر دو تا جعل شده، و در مسئله تعارض یقین داریم که یکی جعله یکی دروغه. فقط به این مقدار اکتفا کرده. و اگر تنها اینه بگیریم، اون بقیه را اضافه نکنیم، عام استغراقی و عام بدلی را اگر اون اضافه نکنیم، خب فرمایش تا کفایه ناقصه. درسته، نه اینکه درسته، درسته ولیکن ناقصه. خب ما از کجا بفهمیم که اینجا هر دو تا جعل شده یا هر دو تا جعل نشده؟ ما از چی بفهمیم؟ ما مگر علم غیب داریم؟ لوح واقع و محفوظ رو میبینیم؟ جبرائیل بر ما خبر میده؟ نه، هیچ کدام اینها نیست. پس ما از کجا بدانیم که اینجا هر دو تا جعل نشده؟ ایشون فرم رایش رو بر ما بیان کرده. ایشون چی فرمود؟ فرمود از تکاذب میفهمیم که هر دو تا جعل نشده. اگر هر دو تا جعل میشد که با هم دیگر تکذیب نمی کردن یکی دیگری را. این که یکی دیگری را تکذیب میکنن معلومه که هر دو تا جعل نشده. ولی صاحب کفایه اصل مطلب را گفته ها، که باب تضاهم اینه که هر دو تا جعل داشته باشد، اما باب تعارض اینه که یکی جعل شده یکیش دروغه. منتها ما نمیدونیم کدومش دروغه. این مقدار این فرقه. این میشه مسئله تعارض، اون اولی ها میشه مسئله تضاهم. ولی اشکالی که بر سایت پایه هست اینه که ما از کجا بدانیم که اینجا هر دو تا یکی دروغه یا اینکه اینجا هر دو تا جعل شده. راه فهمیدن ما چیه؟ اونی که ایشون فرمود. فرمود اگر عام استغراقیه میفهمیم که یکی دروغه، چون هر دو تا متضمن فرد در سریع فرد با هم دیگر میزنن. اگر نه عام بدلیه میفهمیم که هر دو تا جعلش راستشون با هم تنافی و تکاذب ندارن. اون اگر با این اضافه کنیم عین مطلب ما عین مطلب صاحب کفایه میشه. اون تا اون ناقص تر بیان کرده، ما کامل تر بیان کردیم. فرقشون اینه. بعد یه جواب دیگر را، یه راه دیگر را هم مرزا فرموده است. میفرماید که اینا در حقیقت روحاً به حرف ما برمیگرده. اون تا اونا ناقص ناقص گفتن، ما تکمیلش کردیم همه را. فقط ذهب صاحب الکفایه رضوان الله علیه رفته و فرموده صاحب کفایه در کدوم مقام؟ در مقام این که ما بفهمیم اکرم کل عالمین با لا تقیم کل فاسقین، در اون پنج نفری که با هم برخورد داره بفهمیم آیا از باب تعارض یا از باب تضاهم. فرموده که اینه لا یکون المورد از باب اجتماع. اجتماع یعنی همین مسئله اجتماع امرونه که از فروع تضاهمه، چون فرقش با تضاهم داشتن مندوهه و نداشتن مندوهه. فرموده نیست از باب تضاهم و مسئله اجتماع امرونه الا مگر اذا احرز احراز شود، یعنی ثابت شود فی کل واحد در هر کدام از دوتا متعلقه ایجاب. متعلق ایجاب، متعلق ایجاب چیه؟ در سله ثلاثه. متعلق تحریم چیه؟ قصد به احراز شود که در نماز و در قصد منات و حکمهی، منات وجوب و حرمت وجود دارد. یعنی نماز دارای مصلحته و قصد هم دارای مقصده. منات هر دوتا حکم هست. مطلقا منات داره. مطلقا منات داره یعنی چی؟ چی این که قصد تنها باشد مفسده داره، قصد در ضمن صلات باشد بازم چی؟ مفسده داره. از اون طرف صلات تنهایی باشد مصلحت داره. حتی صلات خاطی هم بشه با قصد بازم چی؟ مصلحت داره. اینو میگن مناسب. مطلقا باید احراز شود. حتی این معنای مطلقا حتی برای فرد ضعیف را بیان میکنه. از قبیل بله قدم الحاج حتی المشاد. حتی در اون موردی که هر دو تا با هم صرف میکنن. یعنی نماز در خانه قصدی. چون که نماز مصلحت داره. کما اینکه نماز در مسجد مصلحت داشت، این نماز هم ملاک و مصلحت وجوب را دارد. و ها کذا قصد، همونطوری که قصد دزدیدن خانه مردم مفسده داره، این نشستن در خانه مردم ولو باش مشغول نماز و تلاوت قرآن، ولیکن این نشستن مفسده حتی به مورد مع العلم به منات احد الحکمین، مونتا علم داریم بر این که منات احد الحکمین ولی شما و این یک، این میشه مسئله تضاهم، این میشه مسئله تضاهم که هر دو تا مناطش احراز شد. و این حرف همون حرف ماه، ما هم چی گفته؟ ما هم گفتیم که در مسئله تضاهم هر دو تا با همشون تصریف نداره، پس معناش اینه که هر دو تا ملاک و مناط داره. منتها خب اشکالی که بر صاحب کفایه هست اینه که ما از کجا بفهمیم این مناط داره. بنابر جواب ما، مناط هر دو تا حکم راهش برای ما ثابت بود. از کدوم راه میفهمیدیم؟ از رای این که هر دو تا چون به صرف و طبیعت تعلق گرفته تکاذب نداره. وقتی تکاذب نداشت میفهمیم که هر دو تا منات را داره، حتی در مورد اجتماع. این تسمه را صاحب اضافه بشید، صاحب کفایه بشید اضافه نکن. خب و اما میزان مسئله تعارض، و اما اذا لم یحرز، اگر احراز نشد منات و کل من الحکمین، منات و مصلحت یا مفسده هر کدام از دو تا حکم در مورد تصادف، در این فردی که عالم فاسق آیا منات وجوب را دارد، مصلحت دارد، یا منات حرمت را دارد، اکرامش مفسده دارد. اگر احراز نشد مع العلم به منات احد الحکمین، با اینکه علم اجمالی داریم که منات یک اینها هست، اکرام این پنج نفر عالم فاسق یا مصلحت دارد یا مفسده، دیگه نمیشه هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده داشته باشد. در این صورت از بلا فل مورد، در این صورت این دو تا دلیلی که یکی میگه عالم واجب اکرامش، یکی میگه فاسق حرام اکرامش، این دو تا دلیل یکون من باب التعارض، این داخل مسئله تعارض میشه. چرا؟ للعلم الاجمالی حین اذن به کذب احد الدلیله، چون علم اجمالی داریم در این هنگام. در کدام هنگام؟ در این هنگامی که دو تا منات احراز نشود، وقتی نتوانستیم اثبات کنیم که این اکرام پنج نفر هم مصلحت دارد و هم مفسده، وقتی نتوانستیم علم اجمالی داریم به کذب احد الدلیلین الموجب للتنافی بینهما. و این علم اجمالی سبب می شود که تنافی و تکاذب واقع شود بین این دو تا دلیل عرضن، از راه علم اجمالی آمد پیشان صاحب کفایه. ولی ما به صاحب کفایه اشکالمون اینه، ما اصل ملاک را قبول داریم، در مورد تعارض اینه که هر دو تا منات یکیش وجود نداره، علم داریم که یکیش کاذبه، منتها این علم اجمالی به کذب احد و ما از کجا پیدا شد؟ ایشون صاحب کفایه را برای ما معین نکرد. خب از صاحب کفایه اگر سوال کنیم این علم اجمالی به کذب احد و ما رو کی بر ما گفت که یکیش حتما کاذبه تا ما علم پیدا کردیم؟ جبرئیل خبر داد؟ نه. خب لوح محفوظ را ما میبینیم، اینم که نمیبینیم، هرچم عینکمون را بزرگ کنیم بازم لوح محفوظ را نمیبینیم. کی بر ما خبر داد که یکیش کاذبه؟ اینه که ایشون را نگفته بر ماها صاحب کفایه، ولی ایشون مرحوم مظفر را مشخص کرد، گفت این که میدانیم علم اجمالی به کذب احد و پیدا میشه رایش خیلی آسانه، اگر عام استقراقی باشد مثل اکرم کل عالم ولا تکرم کل فاسقین، در این پنج نفری که هم عالم هم فاسق قرن با هم تکاذب میکنه، از تکاذب هر دو تا میفهمیم که یکیش چیه؟ هذا خلاصه رأیه، این خلاصه رأی صاحب کفایه است رحمت الله علیه. فجعل صاحب کفایه قرار داد احراز منات الحکمین، که اگر منات هر دو تا حکم را در مورد اجتماع احراز کردیم که هم مصلحت دارد نماز در خانه قصبی و هم مفسده، این منات در تفرقه بین مسئله اجتماع و باب تعارض، اگر احراز کردیم میفهمیم که داخل مسئله اجتماع امر و نهی، داخل مسئله تضاهم است. اگر احراز نکردیم بلکه یقین داشتیم که یکش هست و یکش نیست از این دو تا منات، میفهمیم که داخل مسئله باب تعارض است. و بینما ان المنات عندنا، ما از کجا آمدیم شروع کردیم منات را؟ ما از تکاذب بین دلیلین شروع کردیم، بینما ان المنات والمیزان در نزد ما در شناختن تفرقه بین تعارض و تضاهم هو دلالت و دلیلین. ما از خوب را آمدیم، ما گفتیم اگر دو تا دلیل با هم تکاذب دارن، از اینجا می فهمیم که هر دو تا منات وجود نداره. اما اگر سوال کفایه سوال کنیم که تو از کجا فهمیدی که دو تا منات وجود نداره، ایشون چی میگه؟ اینجا کلامش ناقصه دیگه، جوابش ناقص میمونه. اون نمیتونه بگه که من از کجا احراز کردم. ما راه احراز را به شما گفتیم، گفتیم که تفرقه و شناختن بین مسئله تعارض و تضاهم اینه، هو دلالت الدلیلی به دلالت الالتزامیه، اونم به دلالت التزامی دلالت میکنه. هر کدامی از اکرم کل عالمین ولا تکرم کل فاسقین علا نفی الحکم الاخر، بر نفی حکم دیگری. اگر دلالت کرد میشه تعارض، دلالت نکرد مثل سله ولا تقصد میشه چی؟ دلالتی بر تکذیب هم دیگر نکرد میشه تضاهم. و مع هذه الدلاله، وقتی این دلالت کرد بر تکاذب، اون وقت برای ما تازه علم اجمالی پیدا میشه. و الا کی بر ما خبر داد که یکیش دروغه؟ جبرئیل که بر ما خبر نمیده. خود ما همتون قدر قدسیت نداریم که بتوانیم حکم الهی واقعی را از لوح محفوظ بلا واسطه بگیریم. اون مولا امیر مؤمنانه که فرمود لو کشف الغطاء لمزدت و یقین. از ما نه، صد تا غطاء هنوز وجود داره تا برسیم به لوح محفوظ. بله، فمع هذه الدلاله، با این دلالت دو تا دلیل بر تکذیب هم، یحصل التکاذب بین الدلیلین، تکاذب واقع میشه بین دو تا دلیل. و وقتی تکاذب واقع شد برای ما علم اجمالی پیدا میشه که احدهما کاذب و در واقع فیتعارض، نتیجهش اینه که تعارض واقع میشه. و بدون ها، و اگر تکاذب نبود با هم، و اگر نبود معنیش چیه؟ ها؟ معنیش اینه که هر دو تا منات وجود داره، هر دو تا منات صحیحه، منتها فعلیت نداره هر دو تا. اگر تکاذب نداشت لا تعارضه، و تعارض که نبود داخل چی میشه؟ مندوحه داشت و یک خلو فی مسئله تل بله اجتماع نداشتن، داخل میشه در مسئله تضاهم که هر دو تا دیه بود. و یمکن، خب اینجا اون حرف ما، اینم حرف صاحب کفایه، قضاوتش هم دست آقایان و حضرات. میفرماید که نه، ممکن حرف ما به حرف صاحب کفایه برگردد و حرف صاحب کفایه هم به حرف ما برگردد. و یمکن دعوت تلازم و بین المسلکین، دعوا کنیم تلازم و رفاقت را بین جواب ما و جواب صاحب کفایه، که بین این دو تا حرف با هم رفاقته. فل جمله چجور فل جمله رفاقته؟ لانه، چون ما که گفتیم این میزان خودشانه ها، ما گفتیم از راه تکاذب دلیلین میفهمیم که داخل در تعارضه. لانه مع تکاذب دلیلین، از نگاه دلالت این دو تا دلیل که اون دلالت هم التزامیه، وقتی دو تا دلیل با هم تکاذب دارن چی میشه نتیجه؟ لا یحرز وجود و منات الحکمین، احراز نمیشه که دو تا منات فعلا وجود داره. خب وقتی وجود نداشت معلومه معنیش اینه که یکیش کاذبه یکیش راسته، یکیش دروغه یکیش راسته، این میشه تعارض. لا یحرز وجود و منات الحکمین فی مورد الاسما، کما انه مع عدم تکاذبهما، اما اگر تکاذب نداشت مثل سله و لا تقصد، سله میگه نماز واجب، اصلا کاری به قصد اصلا نداره. لا تقصد چی میگه؟ قصد حرام، اصلا کاری به نماز نداره، نه به مدلول مطابقی و نه به مدلول التزامی. و وقتی اینجوریه تکاذب ندارد، در اینجا ما میتوانیم بگم هر جا صلات مصلحه است و هر جا قصد مفسده. در اونجایی که هر دو تا چی میگیم، هم مصلحت داره این نشستن در زمین غیب و هم چی مصلحت داره، به خاطر چی؟ به خاطر که نمازه، خدا رو میخونه. مفسده داره به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ظلم به غیر میشه، تصرف در غیر. یمکن احراز وجود المنات، چون که دو تا دلیل با هم تقدیم نداره، امکان داره احراز کنیم وجود منات را لکل من الحکمین فی مورد الاجتماع. بل لابد من احراز منات الحکم، نه تنها یمکن، اول میفرماد یمکن که از سله و لا تقصف ما احراز کنیم که منات در نمازی در خانه قصدی هر دو تا منات وجود داره، یعنی هم مصلحت وجود داره. اما بفرمان نه تنها یمکن بلکه یلزم و یجب واجب، ما باید بگویم این نماز هم مصلحت دارد و هم مقصده، بل یجب بل لابد من احراز منات الحکمه. و میگه از کجا این احراز کردی؟ کی باید خبر داد که این نماز هم مصلحت دارد و هم مقصده؟ بفرما. میگه برهان اینی رو خواندین در حاشیه مولا عبدالله یا نخواندین؟ خب اگر حاشیه مولا عبدالله نخواندین، حتما لعالی منظومه رو که خب در زمان بچگی خواندین یقینا. اونجا ایشون فرمود حاجی سبزواری برهاننا باللم والانی خسم بله چجوریه بعد این شعر دیگرش هم الان یادم رفته. خب غرض برهان دو قسمه، برهان لمی داریم و برهان انی داریم. خب در باب احکام مصلحت و مفسد علته، وجوب و حرمت چیه؟ معلوله. اگر یه دلیل آمد گفت نماز واجبه، این معلول رو ما دیدیم، خدا بر ما معلول رو بیان کرد، وجوب رو، درسته؟ از وجوب چی کشف میکنیم؟ علت چی رو کشف میکنیم؟ به برهان انی میگیم این نماز حتما چی داشته؟ و الا بی مصلحت، که مسلک علمای امامیه اینه که احکام بدون مصلحت و مفسده نمیشود. از راه معلول کشف میکنیم علت رو. خب اینجا گفتیم که صلی و لا تصب با هم تعارض نداره، صلی از چی کشف میکنه؟ اگر گفتیم صلی دلالتی بر وجوب میکنه، به برهان علمی کشف میکنیم هر جا نماز مصلحت داره چون که وجوب جعل کرده مولانا، درسته یا نه؟ و از اون طرف لا تصب دلالتی بر حرمت میکنه، حرمت معلوله، علت چیه؟ از معلول کشف میکنیم که هر جا غصب مفسده. پس ما در اون خانه غصبی، نمازی در خانه غصبی کشف کردیم که هم مصلحت دارد و هم مفسده. از کجا کشف کردیم؟ از دلیل سله و لا تقصد به برهان اینی. لذا میفرماید لابد است از این که احراش شود هم مصلحت و هم مفسده من منات الحکمین. و از کجا کشف کردیم؟ از چه راهی؟ به مقتضا اطلاق دلیله. خوب توجه کنها، و مقتضای اطلاق صلی ولا تصب. یه وقتی مولا اگر میفرمود صلی فل مسجد، این کشف نمیکرد که نماز در خانه غصبی هم مصلحت داره. چرا کشف نمیکرد؟ برای که مقید به مسجد، گفته نماز در مسجد واجبه و این مصلحت داره. یه وقتی مطلق میگه، میگه صلی، نمیگه خانه غصبی باشد، حمام باشد، صحرا باشد، بیابان باشد، این معنیش اینه که اطلاق داره. اطلاق داره یعنی تمام افراد نمازی که در دنیا پیدا میشود تمام اونها دارای مصلحت ده. این میشه از اون طرف لا تحسبش هم همینجوری اطلاق دلیل فی مدلول هم المطابقی، که اطلاق دارد در مدلول مطابقیشون. مدلول مطابقی صله یعنی نماز واجبه، نماز که واجبه پس نماز دارای مصلحت و هر نمازی هم که باشه این مقتضای اطلاق شده. خب این فرمایش صاحب کفایت، ببینیم که استاد ما چه فرموده. و اما شیخنا النائینی رضوان الله تعالی علی فقط ذهب، ایشون یه میزان دیگر را خواسته بیان بفرماید. اینه فرموده منات و میزان دخول المورد در باب تعارض، که آیا نماز در خانه غصبی داخل متعارضینه یا داخل متزاحمینه. فرموده منات و میزان شناختن که داخل شناخت مورد در باب تعارض اینه ان تکون الحیثیتان فی العامین من وجه حیثیتین تعلیلیته. خیلی حرف جالب فرموده آمرزا، فرموده میزانش اینه که اگر هر جا حیثیت حیثیت تعلیلی باشه میفهمیم که داخل باب تعارضه، هر جا حیثیت حیثیت تقییدی باشه میفهمیم که داخل چیه؟ مسئله تزاحمه. خب این حیثیت تعلیلی و حیثیت تقییدی یعنی چی؟ مثل اون مادر که گفت قربان چشمه بادامیت، گفت نه نه جان بادام میخوام. خب میگه بفرما حیثیت تعلیلی و تقییدی یعنی چی؟ میفرماد مولا وقتی میخواد بفرماد صله، ببین موضوع وجود چیه؟ آیا اون عمل خارجیه یا عنوان صلات؟ این دو را دارد. یه وقتی ما میگیم که نه اصل اون که واجب و وجوب روش رفته موضوع وجود چیه؟ اون عمل خارجی ما، اون دلا شدن خارجیه، اون واجبه. چرا واجبه؟ چون عنوان صلاتیت دارد. پس عنوان صلاتیت موضوع وجوب نیست، موضوع وجوب چیه؟ اون عمل خارجی ماست. خب اون چرا واجبه اون عمل خارجی؟ خب خوابیدن هم عمل خارجی ماست. چطور شد که اون عمل خارجی ما واجب شد این عمل خارجی ما واجب نشد؟ چرا؟ چون که عنوان صلاتیت داره. این عنوان صلاتیت میشه حیثیتی چی؟ تعلیلیه. خب متوجه باشید ایه بیان. بیان دیگر میگه میشه نه خود عنوان صلات واجبه، نه اینکه این علت باشه و موضوع وجوب اون عمل خارجی باشه. نه اون عمل خارجی اصلا موضوع نیست، خود عنوان صلات موضوع. اینه میگه حیثیت چی؟ تقییدی. حیثیت تقییدی یعنی چی؟ یعنی خود این حیثیت صلاتیت تقییده. تقییده یعنی چی؟ یعنی موضوع، جزء موضوع، اصلا دیگر چیزی دیگر دخالتی در موضوع وجوب نداره. در مثل مثلا آب خوردن، درسته یا نه؟ خب آب خوردن میگه واجبه آب بخوریم. خب این حکم به چه علت واجبه؟ یا خوبه مثلا به حکم عقلی میگه خوبه آب خوردن، آب خوردن خوبه. خب موضوع حسن چیه؟ یا موضوع وجو آب خوردن خارجیه، درسته؟ چرا این خوبه؟ چرا واجبه؟ چون رفع عطش میکنه. پس رفع عطش واجب نیست بر ما. چی واجبه بر ما؟ آب خوردن واجبه. به چه علت واجبه آب خوردن؟ چی؟ آهای باریکال. اون عنوان آب خوردن میشه موضوع وجوب، علت اون که چرا اون واجب شده میشه؟ رفع عطش. اینه میگن حیثیت تعلیلیه. مثال آخر، اکرم زیدن العالم. خب موضوع وجوب چیه؟ همون زیده، اکرامی زید بفرما، حالا اشکال نداره زید بگیم یا اکرام هر یک، اکرامی زید مونتا کدوم زید؟ همون زید خارجی، درسته؟ پس موضوع وجوب اکرامی اون مرده، ها اون مرده ای که اونجا هست. چرا؟ علت چیه؟ چون علم داره. علم زید موضوع وجوب اکرام نیست. ما که علم زید رو اکرام نمی کنیم، ما که رو اکرام می کنیم؟ خود زید را اکرام میکنیم، نه علم زید را. مع ذلك علم دخالت هم داره. دخالتش به چه عنوانه؟ به عنوان حیثیت تعلیلیه. مرزا فرموده در سله و لا تصب، که در اون فرد خارجی جمع شده هر دفعه. اگر گفتم عنوان صلات و قد خودشون حیثیت تقییدیه هست، یعنی چی؟ یعنی خودشون موضوع برای وجوب و حرمت. و این داخل مسئله تزاحمه، داخل مسئله تعارض نیست، چون که عنوان صلات وجوب سرایت به اون فرد نمی کنه، از عنوان قصد هم حرمت سرایت به اون فرد نمی کنه. پس اگر نمی کنه، هر وجوب هم روی یه عنوان آمده، حرمت هم روی عنوان دیگر آمده، با هم تعارض و تقاضبی نداره. این میشه داخل مسئله تضاد. و اما اگر گفتیم نه، عنوان صلات و عنوان قصد حیثیت تقییدی هست، حیثیت تعلیلی هست. یعنی چی؟ یعنی اون که واجب اون فرد واجبه، همون نماز در خانه قد بیشتر واجبه، به علت این که نمازه، و همون فرد حرامه. به علت چی؟ به علت این که قصده. اینجا قهرن با هم تکاذب میکنه، با یه عمل خارجی هم واجب باشد و هم حرام، این نمیشه. اینجا میشه داخل مسئله تعارض. یقین پیدا میکنیم که یکیش باطله، یکیش دروغ. اینم میدانید که مرزا فرموده. و اما شیخنا نائینی رضوان الله علیه فقد ذهبه الى ان منات دخول المورد. این منات اول به معنای میزانه، مقیاس برای شناخت که بشناسیم آیا داخل تعارض یا داخل تزاحم. فرموده میزان داخل شدن مورد در باب تعارض اینه، ان تكون الحیثیتان، حیثیت عباد حیثیت. شما بفرمایید این دو تا عنوان، این دو تا عنوان مثل عنوان صلات و عنوان غسل، اگر حیثیتان در عامین و نبج حیثیتین تعلیلیتین باشد، یعنی حیثیت تعلیلی، یعنی این عنوان علت، نه موضوع وجوب. موضوع وجوب اون عمل خارجی، اون چیزی که در خانه غیر انجام میده، موضوع وجوب و حرمت اونه. و اگر موضوع وجوب و حرمت اینه، معناش اینه که در اون شیء واحد هم باعث وجوب جمع شده و هم حرمتی میشه اجتماع ضدین و محاله. اون وقت لابد داخله، باید بشه داخل چی؟ داخل مسئله تعارض. یکیش دروغ رو میگه، یکیش راست. لأنه حين اذه، اگر این دو تا عنوان، عنوان عالمیت و عنوان فاسقیت، وقتی علت شد، یتعلق اصل وجوب اکرام و حرمت اکرام به کی تعلق میگیره؟ به خود اون پنج نفر. اون پنج نفر واجب اکرامش. چرا واجبه؟ چون که عالمه. و همون پنج نفر حرام اکرامه. چرا؟ چون که فاسقه. این چون که میشه حیثیت تعلیلی معناش. بله، حیثیتین تعلیلیتین، لأنه حین زندرین هنگام تعلق میگرد حکم، یعنی وجوب و حرمت، در هر کدام این دو تا دلیل به چه تعلق میگرد؟ یتعلق به نفس ما یتعلق به، هر کدامش حکمش تعلق میگرد به این اون چیزی که حکم دیگری تعلق گرفته بود. مثلا وجوب به کدام تعلق میگرد؟ به این پنج نفر. و حرمت به چه تعلق میگرد؟ به این همین پنج نفری که وجوب بهش تعلق گرفته. و این نمیشه، این محاله. وقتی محال بود میفهمیم که یکی دروغه، با هم تکذیب میکنن. و اما اداکان تقییدیت، اما اگر دو تا حیثیت، حیثیت تقییدی باشد، کما فی الصوم کما فی الصلاة و الغسل، که عنوان صلات، خود عنوان واجب نیست. کی واجبه بر ما؟ اون عمل خارجی واجبه. اما بله چی تقیید تقیید سین و عصر که در عنوان صلات و وقت میگیم خود عنوان نماز واجب است، رعایت به اون فرد خارجی نمیکنه، چون عام بدلی ها عوضی همون میزانی که ایشان گفت. ایشان گفت در عنوان صلات و وقت با هم تکاذب ندارن. چرا ندارن؟ چون وجوب آمده روی عنوان صلات، حرمت هم آمده روی عنوان قصد، و از عنوان به فرد سرایت نمی کنه. وقتی نکردن در فرد با هم تکاذبی ندارن. ایشون عوض اون مطلب حیثیت تقییدیه می فرما، اینن روح حرفش به حرف ایشون برمیگرد. و این کانا تقییدت، و اما اذا کانا تقییدت این فلا تعارض بینهما، تعارض بین هر دوتا نمیشه. چرا نمیشه؟ چون این دو تا حیثیت هیچگاه با هم یکی نمیشه. در عالم عنوان دو تا عنوانه، هیچگاهی با هم دو تا عنوان یکی نمیشه. فلا یقع التعارض بینهما و یدخلان هین اذن در مسئله اجتماع مع المندوه، اگر مندوه داشت داخل اجتماع امر و نهی، و اگر نداشت فی باب تزاحم مع عدم المندوه، اون فرمایش صاحب کفایه و اینم فرمایش مرزا. و نحن نقول، ما ردن بر مرزا و اشکالا بر استاد ما میگیم فی الحیثیتین تقییدیتین، در دو تا حیثیت ولو تقییدی هم باشد، ولی اذا کان بین الدلالتین تکاذبون، اگر بین این دو تا حیثیت تکاذب واقع شد، خب مرزا روی میزانی که بر ما عطا فرمود اگر حیثیت تقییدی باشه چیه؟ ایشون چی گفت؟ گفت داخل تداهمه. ما میگم از این طرف حیثیت درست تقییدی، ولیکن در عین حال با هم اگر تکاذب داشت چیکار کنیم؟ پس میزان ما بهتره که ما گفتم هر وقت بین دو تا دلیل تکاذب شد داخل مسئله تعارض میشه، چی این که حیثیت تقییدی باشد یا حیثیت تقییدی نباشه. میفرماید و نحن نقول فی الحیثیتین تقییدیتین، در دو تا حیثیت تقییدی، اذا کان بین الدلالتین تکاذب، بین هر دو تا دلیل تکاذب باشد، من اجل دلالت همان التزامیه، از جهت این که دلالت دارد، دلالت التزامی بر نفی حکم آخر، علا نحو ما فصلناه، که عام استغراقی است. خب وقتی عام استغراقی باشه قهرا به افراد سرایت میکند یا نه؟ خب اگر میکند علا نحو ما فصلناه. فا این تعارض چرا؟ فرض کرده حیثیت تقییدی هست منطقه به این عنوان که جزء موضوع عنوانه، جزء موضوع هم خود فرد خارج اینجور اگر گرفتیم چی میشه؟ بازم دیگه سرایت میکنه به افراد تعارض بین هم لا محال واقع، تعارض بین هر دو تا واقع بین ما بر میزان مرزا باید اینجا تعارض نباشد، تضاهم باشد، چون ایشان فرمود هر جا حیثیت تقییدی باشد داخل تضاهم. ولا تصل النوبه فی هذا المورد للدخول فی مساله الاجتماع او مساله تضاهم، این اشکالی بر مرزا. و اما اگر حیثیت تعلیلیه باشد چی؟ میفرماد ولنا مناقشتون مع المرزا فی صورت الحیثیت التعلیلیه که یطول شرحها، و آقایان بیشتر از یه ربع ساعت وقت ندارن، از این جهت ما همون مناقشه ما رو با مرزا در میان نمیذاریم. ولا یهم التعرض لها الان، الان تعرضش اهمیت نداره، در اول سال تحصیلی آینده انشاءالله. و فی ما ذکرناه الکفایه، کفایت کرد برای آقایان، و فوق الکفایه لطالب المبتدی، اونم خوب الحمدلله که مبتدعه نفرمود، الحمدلله اولا و آخرا. خب از همه برادران عزیز کمال معذرت و حلیت می طلبم، وای اگر شوخی شده باشد، گرچه نظر سویی نبوده ها، همش از باب بله از باب این بوده که با آقایان اخلاص زیاد داشتم، از این بوده، غرض حلیت از طرفین باشد و التماس دعا هم از طرف بنده بیشتر از آقایان، بلی چون شما جمعین بنده تنهایم، ید الله مع الجماعت. و اینم آقایان در نظر داشته باشن در ماه رمضان که ماه مبارک رمضان که ماه دعاست، دعا به اون زبانی قبول میشه در پیشگاه خدا که با اون زبان معصیت نکرده باشه. این یه چیزی خوبیه ها، یه بهانه‌ایه که پروردگار عالم برای اینکه این همه بدبخت‌ها را آمرزیده باشد این راه را پیدا کرده. دعا به اون زبانی قبوله که با اون زبان گناه نکرده باشه. خب من اگر برای خودم دعا کنم با این زبانم، خب خودم قهرن چیکار کردم؟ خالی از گناه نیستم. ولی اگر بنده برای جناب عالی دعا کنم، این زبان نسبت به شما گناهی نکرده، درسته یا نه؟ و قهرن این دعا نسبت به شما مستجابه. و همینطور حضرت عالی، حضرت عالی رو گرچه بنده اینجور عقیده دارم که نه نسبت به خودت گناه کردی، نه نسبت به اخر العباد، اگر هم دیگر رو دعا بفرمایی این خیلی مستجابه و سریع الاجابت انشاءالله تعالی. و آقایانم که انشاءالله جهات معنوی، جهات الهی، جهات عظمت ماه مبارک رمضان رو هم در نظر داشته باشین. یه روایت داره از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در کتاب تحف العقول که می فرماید بهتر از این دو چیز در بین مسلمین، یعنی در اعمال مردم، هیچ عمل به مستوای این دو تا عمل نمی رسد. اول ایمان، دوم نفع به مردم. خوب متوجه باشید، ایمان یعنی همه کارهایتان در ارتباط با رضای خدا باشد، از تبلیغ و منبر و درس و کار و خدمت و در همه جا، چی در ارگانها چی در غیر ارگانها، اگر کاری میخواین انجام بدین تا نیت قربت نداشته باشین کار به جایی نمیرسه. اول ایمان رو فراموش نکنین و ثانیا کارتون در راستای خدمت به مردم باشد و بر اعصابتون و بر شهواتتون و بر چیزهایی که خیلی دوست داری بر اینها هم مسلط باشین، که بازم روایت از حضرت امام صادق علیه السلام که فرمود اهل سعادت کسانی هستند که در چهار مرحله بر خود مسلط باشند. در کدوم چهار مرحله؟ اول وقت غضبشون آمد، قهرشون آمد، باید تسلط بر خودش رو از دست ندهن. این آقایی که در وقت غضب بر خودش مسلط بشه، این آقا خان آقا از اهل سعادته. دوم اگر چیز را خیلی دوست داشت، این کثرت دوستی آقا را از صحنه در نکند، بازم بر خود مسلط باشد. سوم اگر خیلی شهوتش غالب شد، بازم باید که چه کار کنه؟ تسلطش را از دست ندهد. اینها همش از علائم سعادت و علائم ایمانه و ما میشالله دعا میکنیم که همه برادران موفق و پیروز و نمایندگان واقعی امام زمان و سربازان حضرت ولی عصر باشد. بعد امروز از آقایان التماس دعا دارم روز 15 ذی‌الحجه تتمه همین درس همینجا انشاءالله شروع خواهد شد. ساعتش دیگه الان میشه تعیین کرد.